من نگفتم عینشه، عین من عینیتشون رو نمیخواستم بگم.
اونجا فهمید که اصلا این که معمول زد و در معمول زد میشه به خاطر عنوان حسنیه که این مقدمه توی زد مقدمه ایجاد کرده،
یعنی تقیدون جز اون ولقید و خارجه
که علتش وجود رفت
میشه، یعنی تقیدون جز اون ولقید و خارجه محصلش میشه وجود رفت. اینو جسد میشه عرض کرد.
اما اونجا
تمام اینجا چه جور خب این اونجا هم همین بود. الانم که من دوباره جلسه پیشم که ارائه کردم عرض کردم دوباره همین طور گفتم، گفتم مبنامون اونجا همون تقید جزء و قید و خارجیه. من مسئله ای که داشتم چی بود، وجه شبه چی بود، این که شما یک عنوانی رو متولد کنید، یک یعنی اعتقاد داشته باشید که علاوه بر این ماه و مقدم ظاهره و اون ماه و ذل مقدم ظاهره یا عنوان ثالثی اینجا وجود داشته باشه که اون عنوان ثالث وجه تصحیح حسن یا وجوب قبح یا حرمت این کبرا ابداع آخون نیست، این کبرا کبرای حرف شیخ. حالا هرچی مگر اینکه شما بگید آنچه که آخوند اینجا توی جوابی که الان داره به شیخ میده تکیه گاه اصلی جواب سر مابهل اشتراک بین اینجا و اونجا نیست، سر مابهل افتراق اینجا از اونجاست. نه، تکیه جواب در هر دو جا به قبول کبراست. او کبرام اینه می شود عنوان حسن ثالثی باشد که به نحوی دخالت در تصحیح امر باشه، سواء اون کانت من باب المقدمه او ذل مقدمه یا امر ثالث. این کبرا قبول این کبرا از شیخ
باشه.
نه عنایت نکردی جوابم. ببین آقا من دقیق عرض کردم. نه نه اضافه بکنید، اضافه ایست کردید دوباره. یک عنوان ثالثی باشد که اون عنوان ثالث الزاماً معلوم ما نیست و او به هر نحوی میتونه در تصحیح تعلق امر دخالت کنه که هو یعلمه و نحن لا نعلمه. این ملاک تعبد ما هم هست،
ولی ما میدونیم دخالت اصل دخالت داشته
قاعدش هم عقلیه، قضیه شرطی است که اگر ما هم میدونستیم ما هم میگفتیم، لکن ما نمیدونیمش. بعد لسان دلیل تعبدی ما داره میاد بر او دلالت میکنه.
اصل دخالت
بله بله دخالتش رو به صورت قاعده کلی میدونیم تو اثبات تابع لسان دلیل، این میشه قاعده. حالا این قاعده کلی و این طرح خام تو او بحث با یه سری خصوصیات مفرده همراه بود، مرتبط با بحث شرط متقدم یا متأخر. تو این بحث با یه سری خصوصیات مفرده دیگه همراه این قاعده کلی، نه اینجا نه اونجا تکیه بحث رو خصوصیات مفردش نیست، تکیه بحث رو او عنوان است. این چیزی بود که من داشتم جلسه پیش میگفتم. مستحضر شدید پس آقا مهدی چی شد؟ دوباره تأکید میکنم ببینید، نمیخوام بگم حرف اینجا طابق النعل و به نعل همونیه که اونجا گفت، نه. جلسه پیشم که تقریر کردم گفتم آخوند اونجا اومد از باب تقید اون جزء و القید و خارجی حرکت کرد، سلم نو آمد. اما
از باب تقید اون جز اون به تقریر صحیح محقق اصفهانی از عبارت آخوند، لا به تقریر غیر محقق اصفهانی. با مبنای وجود ربطی سلام نامن، اما چیه اون حرف داره میاد مشکل مشرط متقدم متأخر حل میکنه؟ عنوانه عرفی بهش بگید، بگید اصلا وجود ربطی نمیفهمیم چیه. فلسفی بگید، هر چی میخواید بگید. ما هم الان داریم کفای مدد کفای میکنیم، کار به نقد حرف نداریم. میخوام ببینیم عبارت با چی سازگار بود. عبارت با وجود ربطی که آیه اصفهانی گفت سازگار بود، وجدانم یادمونم هست. اما چی اومد اشکال رو برطرف کرد؟ ببینید ما خود نمیخوایم، حالا از باب مزاح میگفت که بخصر امتحان جغرافی بعد هیچی نخونده بود الا ایران، همه سوال هم از اطراف بود، هر کی میگفتن میگفت که افغانستان همسایه ایران است و اما ایران، در مورد ایران مینوشت، عراق هم همسایه ایران است و اما ایران. ما خود نمیخوایم بگیم و هر جا برسیم بگیم و اما وجود ربطی و اما نظریه تقید جزء و اما شرط شرعی، دنبال این نبودیم. چی اومد مشکل شرط متقدم و متأخر رو حل کرد؟ خصوصیت وجود ربطی رو آوردن تو بس؟ نه، ارتباط بین شیء خارجی رو از باب تقید جزء درست کردن؟ نه. چی اومد مشکل رو حل کرد اونجا؟ وجود یک عنوان حسن، یک عنوانی، اول موضوعشو بگید، عنوانی که مجهول لنا معلوم عنده امر به ما هو طریق الى تحصیل تلک العنوان تلک المقدمه، که عنوانه باشه، اون عنوانه مجهوله و حسنه، او اومد کارو حل کرد.
به امرنیت چی رو انتخاب میکنن؟ چی؟
هر چی. حالا شما لسان دلیل رو درست کنید، میخوره به این، میخوره به لوازمش، به یه چیزی شارع امر کرده که طریق باشد، خودش موضوعیت نداره. آنچه که موضوع للمصلحه است پیش شارع، اون عنوان مجهول است که چون مصلحت دارد حسن است. این کبرایی بود که آقای آخون اونجا باش کار کرد. این کبرا الان اینجا وجود داشت از شیخ؟ من خدا میدونه، دیروز هم یه تأمل داشتم، هم بگم نگم این نکته یادتونه، هر چه گشتم و تو هر کتاب اصولی، چه تو سطوح خارج، چه تو سطوح تفسیر عبارت آخون، کسی ملتفت این مقایسه این دوتا عبارت بشه پیدا نکرد. حیفم اومد نگم. حالا من کار هم ندارم، من فقط یادتون از دعبم از زمان اصول فقه اینه، یه علامت سوالی درست کنم، فکر نکنید بحث تمام شده. من فعلا کارم ندارم عبارت شیخ چیه، هنوز هم به صدد این که سازماندهی کنم ببینیم مبنای شیخ چی بوده، از اول تا آخر نبودیم، از اول مقدمه واجب تا الان هم تحقیق حرف شیخ نکردیم. اما همین مقداری که خود آخون داره ارائه میده، این نکته ای توشه، انگار به این راحتی نمیشه ازش گذشت. بله قبول داریم سلام چشم. حالا ببینیم شاید با تیکه آخر این بحث حلش کنیم. نیست، قبول داریم نیست. اما حالا این که میگیم نیست، چیزی از بازی چند میشه؟ هیچ مساویم هنوز، بلکه به نفع شیخه. حالا یعنی ما خودمون مبنایی که اینجا آوردیم مشکل طهارات ثلاث رو حل کنیم، جواب حلی خود آقای آخوند مبتنی بر قبول یه عنوان ثالث مجهول بود. کلام آخوند توی شرط متقدم متأخر مبتنی بر قبول یک عنوان ثالث مجهول حسن بود، این دوتا. حالا شیخ اینجا همینه گفت، شما ردش کردید. حالا یه بار میگیم رد شما پا چی بود، به چی حرف شیخ خورد؟ یه سوال برای تحقیق، برای بررسی، که این نیاز به این داره ما بریم عبارت شیخ رو کامل ببینیم، بعد ببینیم چی کار باید کنیم. یه نکته دوم هم اینه، سلم نا رد شما به شیخ درست بود، پا حرف خودتون در جواب چی بود؟ چون شما یه جواب از قول مختارتون دادید، بعد گفتید دو جواب هم شیخ گفته. آخون خواست دو تا اشکال رو حل کنه، هم ثواب هم قصد قربت. با چی حل کرد قصد قربت رو؟ شما بگید. همشو با همی حل کرد.
آخون که یه عنوان گفت من کبرامو درست کردم، میشه یه شی تعدو جهت توش باشه؟ تعدو جهت هم که تحلیل کردیم، حالا میخوام یه هی بر نگردم.
حالا بود
باشه
جهت نفسی میتونه سوادی باشه. اینجا شعر میخواد انوان رو غیری بکنه، بعد ما به خاطر رسیدن
مگه آخوند آخوند ببینید حاج آقا، آخوند با تعدد جهت چه مشکلی رو حل کرد؟ محط نفسی و غیری رو از هم جدا کرد. شیخ هم محط نفسی و غیری رو از هم جدا کرد. بعد مصحح تفکیک میشه عنوان ثالث، برای خود آخوندم میشه عنوان ثالث.
الان این عنوان شیخ خودش متعلق وجوب غیریه و چون ما اونو نمیشه.
نه جمله دارید خصوصت مفرده در میگید. حالا من دوباره صریح میگم شما یه تعاملی کنید. ببینید آقای آخوند بالاخره آخوند خودش جوابش مبتنی بر چیه؟
دو تا
که
تفکیک ایسی نفسی
زده. بعد یکیش مجهول حسنه.
چون اینا کش مجهول
بله نتونست حلش کن. حالا دوباره میرسیم بهش، دوباره آخون مبنا خودش بخواد استفاده کنه. حالا میبینیم
حالا این حرف که شیخ خیلی بخاطر زیغ خلاف میبونه که بحث که ایجاد شده مجبوشه که تو بگی یا نه
اصلا
مثال داره توی فرق
نمیدونم. این بررسی حرف شیخ میطلبه، من انجام ندادم هنوز. من فعلا الان در حد آنچه که آخوند ازش نقل کرده دارم میگم، نمیخوام فراتر برم. من دارم میگم آیا آخوند شما این چیزی که دارید به ایراحتی رد میکنین، خودتون در دو جا ازش بهره گرفتیده، یکی تو همین بحث، یکی هم تو بحث شرط متقدم و متأخر. تازه اونجا خیلی ها به شما گفتن آخوند یه حرف غلطیه. نمیخوام الان محکم، نمیخوام تحریکتون کنم برید مطالعه کنید. اونجا امام دفاع میکنه که تنها راه برای حل حرف آخونده
توی
شرط مت... نه وجود رفته تو رو خدا که این محموله به زمین بشه. خب یعنی مطلب غامضیه، مطلب پرثمریه، مطلب عمیقیه. میخوام بگم بابا خب یه چیزی که به این قشنگی و قواره زیبا شما اومدید ازش استفاده کردید، خب نه اینطوری با یه خط نقضی اونم شما ترتب ثواب حل نکردید. خود حرف خیلی ارزشش بالا، حالا ترتب ثواب رو گلگیر قضیه است، یه دقیقه تکونی بهش بدیم درست میشه. حالا میگم آخرش براتون، ترتب ثواب خیلی آسونه حل کردنش. یه اشاره دیگه بکنم تحریک بشید خلاف دعوامون شد بحثمون. مگه شما نگفتید خود شیخ گفت تجری عقاب اما انقیاد ثواب؟ گفت ثواب ادنامه اون حاصل میشه، امتنان، انقیاد، تفضل. خدا خود مشکل ترتب ثواب خیلی آسان تر میشه. اگه اشکالی هم توش باشه قصد قربت هست، نه ترتب ثواب. شما هم که قبول کردی حرف شیخ قصد قربتو یه جور حل میکنه. یه ذره اطرافشو، حالا اینا هم که گفتم باز جدید نبودا، تذکر بود به اطلاعات گذشتتون. من انتظارم اینه رفقا زحمت به خودتون ندید زیاد مطالعه کنید، زحمت بدید آنچه را که بلدید توی بحث درگیر کنید، اما قانونتون بر درگیر کردن اطلاعات آلتون قانونیه باشه که علکی شلم شلوا نشه بحث، اما درگیری سالم ایجاد کنید برای اطلاعاتتون که اطلاعاتتون به کار گرفته بشه تا اجتهاد به وجود بیاد. ملکی اجتهاد اینطور حاصل میشه. خب ببینیم حالا طریق دوم برای بیانی که گفتم. بسم الله کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. من احساسم اینطوره، فهم کفایه دقیقش بعد از تجربه دارم عرض میکنم، فهم صحیح کفایه ممکنه کار درس خارج رو به 3-4 سال تقلیل بده. نه کار درس خارج عادی فهمیدن حرفا، یعنی اینکه تمام بشه دیگه، یعنی اصولو بذارید کنار. هر چقدر الان دارم میام جلو و قبلا هم این نتیجه رو داشتم، الان مواردش هی داره برام بیشتر میشه، میبینم که بعدی ها خیلی با کفایه فاصله ندارن. یعنی حرف ها همش تو همین جولانگاهه. اینطور نیست که مثلا شما الان کفایه اید بعد میرید تو درس خارج، یعنی مثلا استخری وارد یه دریایی میشید. نه، همینه. اگر استخر همینه، اگر دریا همینه، اگر رودخونه است همینه. اینطور نیست که ظرف شنا کردن عوض میشه. همه ی حرفا به نحوی برمیگرده به همین مطالب. فقط دعوا سر جابجاییه. میبینید یه کسی همین مطلب رو که آخوند اینجا به ما گفته میاره برمیداره میره مثلا مشکل تصحیح عبادات طهارت ثلاثه حل میکنه، یک کسی دیگه همین رو برمیداره میاره باش مثلا مسئله قدرت شرعی رو حل میکنه، ممکنه کسی علاوه بر اینها بیاد مسئله شرائط را به معنی الاعم یعنی شرط شرعی دعوای محققین آیین اصفهانی رو حل کنه، یک کسی دیگه بیاد باش اون قصد قربتت بحث تعبدی و توسلی رو حل کنه، یکی دیگه بره باش اشتراک احکام رو حل کنه. اما همش کبراش واحد، چیز جدیدی نیست این وسط. طریق دومی که از مرحوم شیخ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ما نقل می کنند این است که یه یادآوری کنم که باز واضح تر بشه. ببینید اشکال این بود، گفتن شما در طهارات ثلاث اولا استحقاق المثوبه داری، ثانیا قصد امتثال امر دارید. استحقاق المثوبه فرع بر مصلحت مستقل است و هو مفقود فی المقام چون مقدم است. قصد امتثال امر فرع بر یک استقلال نظر به شیء است و دو مصلحت مستقلی که لا تحصل الا بالاتیان على وجه قربی. خب باز نظر مستقله و مصلحت مستقله مفقوده در مقام، پس نه مقدمه میتواند عبادی باشد نه میتواند ثواب داشته باشد، هر دو در طهارات ثلاث هست. کبرای جواب برای راه حل این شد که ما بتونیم برای وضو، تیمم یا غسل یک جهت دیگری درست کنیم که به یک جهت حیث امر غیری تصحیح بشه، به یک جهت نفسیت تصحیح بشه که بعد با اون نفسیت بیایم ثواب و قصد امتثال امر را درست کنیم. این کبرا شد. آخوند صریح گفت این کبرا رو من در جای دیگه اصول گفتم، دارم ازش استفاده میکنم، اینجا هم استفاده میکنم، لذا نیازی حتی به دلیل دیگه ای نداشت. بعضی که حاشیه نوشتن که کلام آخوند مصادره است، نه مصادره نیست، کبراشو قبلا گفته اونجا است. طریق اولی از مرحوم شیخ خوندیم که کعنه مرحوم شیخ هم حواسش به این کبرا هست که فرودگاهه امر غیری را از فرودگاه ثواب و عبادیت جدا کنه، بگه این یه باند این یه باند، امر غیری رو این بشینه، ثواب و قصد امتثال رو این بشینه. آخوند گفت طریق شما خوب، قصد امتثال حل کرد، ثواب رو حل نکرد، بیان اول گذشت. حالا در بیان دوم دوباره شیخ میرد دنبال تفکیک این دو جهت، شیخ میره دنبال تفکیک این دو جهت. بیان دوم شیخ توضیح دقیقش برمیگرده به یه مقدمه که شما از صاحب کفایه تو تعبدی توسلی خوندید، معلوم بشه اونم به نحوی برگرفته از عبارات مرحوم شیخه. اون نکته چی بود؟ آقای آخوند به ما یاد داد که مقام جعل غیر از مقام امتثال یک، در مقام جعل کل ما له دخل فی المصلحه اگر منعقد بشه، تو مقام امتثال اگر عبد نفهمید مولا باید به او طریق معتبر بده، اما اگر عبد فهمید به ای نحو من انحاء الفهم، حجت تمام، قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، عبد باید بره احتیاط کنه، امتثال کنه. این کبرا را آخون اونجا بیاد. حالا شیخ اینجا ابو کبرا استفاده میکنه، شیخ میگه که آقا چه اشکالی داره که ما بگیم عبادیت طهارات ثلاث مال امر نفسی شونه، مال امر نفسی ذل مقدمه شونه، نه مال خودشون. یعنی چی؟ ذل مقدمه خصوصیتی داره، اون خصوصیت سبب شده که خودش عبادی باشه. یک خصوصیت خاصیه، لذا تو خیلی چیزا عبادیت به وجود نمیاد، اما توی این یکی به وجود خصوصیتی داره. خب یه خصوصیتی هم داره که سبب شده این مقدمش عبادی باشه، به طوری که اگر این مقدمه عبادی تحصیل نشه، تأمین مصلحت ذی المقدمه دیگه امکان نداره. خصوصیتی از ذی المقدمه سبب شده عبادیت برای این مقدمه خاص درست بشه دون سایر مقدمات، چون اون خصوصیت اقتضای عبادیت تو سایر مقدمات نداره. امر غیریشم که قرار دعوت کنه به آنچه که مقدمه است، یعنی تحصیل می کند ذی المقدمه را، پس امر غیری عبادیت نمی سازه. تازه این بیان یه فائده دیگه هم داره، کبرای بحث قبل یعنی تفکیک فرودگاه امر غیری از حیث ثواب و عبادیت یعنی نفسیت یعنی استقلال، شائبه یه اشکال پیش می آمد، شائبه و اشکال که ما بگیم امر غیری خورده به ذات وضوع، چون امر غیری حیثش، حیثی که آمد و غیریت و ساخت، خورد به وضوع، حیثی که آمد و نفسیت و استقلال و عبادت و ساخت، حیث مستقل بود، پس امر غیری خورده به ذات وضوع، در حالی که ما میدانیم ذات وضوع مأمور به به امر غیری نیست، آنچه که مأمور به به امر غیریه وضوع به علاوه از تو قربت. پس صرف تفکیک دو جهت مشکل را حل، این بیان شیخ مشکل را حل میکنه. چرا؟ شیخ میگه بابا یه خصوصیتی تو ذی المقدم است، با این زاویه دوباره نگاه کن، یه خصوصیتی تو ذی المقدم است، اون خصوصیت سبب شد این مقدمه عبادی باشه، چون اگر این عبادی نیاید تأمین مصلحت ذی المقدمه نمیشه. این خصوصیت تو شیء مقدمه ما نیست که منافی با عالیتش باشه، کجاست جاش؟ تو خود ذی المقدمه است. تمام. اما حالا که اینطور شد، حالا میریم سراغ جهت امر غیری. امر غیری به چه چیز دعوت میکنه؟ به آنچه که تأمین کننده است برای ذی المقدمه. چه چیز تأمین کننده ذی المقدمه است؟ صلات وضوء به علاوه قصد قربت، یعنی مقدمه عبادی. پس امر غیری هم دعوت میکنه به این. پس نه این که قصد قربت جاء من قبل امر غیری که اشکال پیش بیاد، دو خاصیت داشت امر غیری، یکی ثواب و عقاب ساز نبود، یکی عبادیت ساز نبود، نه این که اشکال پیش نمیاد، نه، تازه با فرض ما هم سازگاری داره، امر غیری بعد از عبادیت داره میاد سوار بر آنچه که میشود، بر آن وضوعی میشود که عبادی است. آخون میگه این مطلب دیگه خیلی قشنگه، فقط یه اشکال داره، مشکل ترتب ثواب حل نمیکنه. بخونیم عبارت رو.
ثانیه ما محصله خلاصش اینه، ان لزوم وقوع طهارات عبادتن، این که طهارات ثلاث عبادت شد، انما
حصر
یکونو این لزوم عبادیت لعجل ان الغرض من الامر نفسی بقایات این طهارات. قایات یعنی چی؟ یعنی ذل مقدمه. اما لا یکاد یحصل بدون قصد تقرب به موافقت خود اون ذل مقدمه، اون امر نفسی، همانطور که عبادیت برای ذل مقدمه ساخت، کذالک لا یحصل اون ذل مقدمه مالم یعت به این طهارات. کذالک یعنی عبادی. پس عبادیت مال ذل مقدمه بود نه مال امر خیری. لا به اقتضا، پس ان لزوم وقوع طهارات به خاطر این بود، لا ان لزوم وقوع طهارات عبادتن به اقتضاء الامر غیری ها، نه به اقتضاء امر غیری نبود، اتفاقا امر غیری رو آن چه آمد که باید بیاد، یعنی بعد از انعقاد عبادیت. ایاتون باشه این آخرین اشکالی بود که آقای مزفر تو طهارات ثلاث مطرح کرد و جواب داد. چرا؟ یکم بیشتر جمع کنید اطلاعاتونو، پس معلوم میشه ذهن آقای مزفر هم رو همین کبرا حرکت میکرد، تفکیک فرودگاه امر غیری از حیث نفسیت در طهارات. اما با این کبرا که اومد همش هم درست کرد، پروفیمونش کرد، آخرش به در بسته خورد. در بسته چی بود؟ باید امر غیری بعد از انعقاد عبادیت بیاد، نه در یک جهت مستقل. آخوند از اول بس با چه کبرایی اومد؟ تفکیک دو جهت مستقل. پس تو اول عبارت آخوند اشکال آخر آقای مزفر منعکس نبود، آخوند مختارش رو همون پایبستی رفت که خودش اول درست کرد، تفکیک دو جهت استقلالی و غیریت در طهارت در وضوع. این تفکیک فقط اشکال آخری که آقای مزفر نقل کرد حل نمی کنه. یعنی امر غیری فرع بر عبادیت است، امر غیری به ذات وضو نمیخوره، عبادیت هم به ذات وضو، اینا دو جهت هم عرض باشن، امر غیری بعد از عبادیت باید بیاد. شیخ اینو حواسش هست توی جفا. انصافا تو این بخش شیخ جلوتر از همه است. بله و بل جمله داشته باشید یه تیر خلاص داره آخرش، حالی دارم گرمتون میکنم که شیخ اینقدر دقیق بوده، یه نکته آخرش داره. و بل جمله وجه و لزوم اتیان این طهارات عبادتن، انما هو لعجل ان الغرز فی القایات، در ذل مقدمه لا یحصل غرز الا به اتیان خصوص طهارات من بین مقدمات ها ایزن به قصد اطاعت، باید این هم با قصد اطاعت باشد، همانطور که خودش با قصد اطاعته، همونطور که صلات با قصد اطاعته تا مصلحت تأمین بشه، باید بین ده مقدمه 15 مقدمه این صلات تا وضوع هم با قصد قربت باشه تا مصلحت تأمین بشه. و فیه حالا آخون میخواد جواب بده ایزن انهو، این جوابم به درد نمیخوره، غیر وافن به دفع اشکال ترتب المسوب علل مقدم، ترتب ثواب رو حل نمیکنه. چیه؟
استحباب نفسی خود
وضوع، استحباب نفسی خود وضوع، یعنی اگر قصد یعنی برای نماز و اینا نگیریم، اونو آخون الان میخواد بگه، اونو آخر کار میخواد بگه. خب آقای تا اینجا تمام شد، پس دو جواب رو شیخ گفت، آخون هم نقد بگم، حالا اون تیر خلاصیه رو حیفه بعد وارد بحث بعد بشم. عنایت کنید ذهنا رو یه دور پاک کنید، بحثای گذشته بری کنار، خواهی چی دیگه بگم الان. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال، این وجوب مقدمی
وقتی چهار تا خاصیت داره که آی مظفر نوشترش، اون چهار تا خاصیت میدونه هر کدومش یه تیر به قلب وجوه مقدمی، یکیش کافی بود که وجوه مقدمی بمیره. چهار تا خاصیتی که بهش نوشته، چهار تا تیر بهش زدن. پس این وجوه مقدمی وقتی اون چهار تا تیر بهش خورده، برای چی داریم روش بحث میکنیم؟ چه به درد میخوره؟ یه چیزی وجوبه ها اما ثواب نداره، وجوبه ها اما ترکش عقاب نداره، وجوبه ها اما فرع الفرعه، وجوبه ها اما مقروضه بالاستقلال نیست، وجوبه ها اما نمیشه خطاب بش کرد، خطاب لقبه. قرار شد وجوب مقدمی حتی علی القول به وجوب المقدم مولویان از چه طریق به دست بیاد؟ ملازمه. خطاب نمیشد بش کرد. حتی آخوند حالا مظفر هم همینطور بود، دیگران هی اصرار میکنن که حتی اگر خطاب تو ظاهر دلیل خورده به به مقدمه، بگید ارشادی. پی چه به درد میخوره؟ پی این چه قصه ایه که ما بافتیمش داریم روش روزه میخونیم؟ همون بهتر، اینا گفتن با مقدمه واجب هیچ ثمری نداره. رفتم رو اصل کار خواهم پر چی داریم بحث میکنیم در موردش؟ بسم الله الرحمن الرحیم و الیکم الجواب. مقدم وجوب مقدمی برای کسانی که موضوع حکم شرعی را مرکب میدونن، یک، و جعل جزئیت و شرطیت رو مستقلن قائل نیستن، دو، امر الزامیه و الا دستگاه اجتهادیشون ناقصه. دقت کنید، موضوع دلیل صلات، صلات مرکب من عدت من الاجزاء و شرط. حالا مولا میخواد بیان کنه صلاتو که مرکبتون من عدت من الاجزاء و شرائط، بیانش کند. یه راه اینه که بگه آقا الوضو جزء و بل استقبال القبله جزء و بچی جزء و بچی جزء و چی جزء. شما میگید مولا نمیتونه اینطور بگه، چون جعل جزئیت مستقلن امکان نداره، یا چون جعل مطلق احکام وضعیه امکان نداره که شیخ گفت تو استصحاب، یا چون جزئیت قابل جعل استقلالی نیست. ما دلیل کلی نداریم که جعل احکام وضعیه نمیشه، اما جزئیت قابل جعل استقلالی نیست. کما ذهب الیه الاخوند. از مهمترین احکام وضعیه که کثیر الابتلا و کثیر الدورانه همین جزئیت و شرطیته، چون عمده احکام ما موضوعاتشون مرکبه، حتی معاملات. آقا بیچیه یه ایجابه، یه قبوله، یه شروط متعاقده میخواد، نمیدونم چی میخواد، شروط عوضه میخواد، همه اینا که جمع شدن اسم اینو میذاریم بی. اجاره چیه؟ حاکم توضیح. خب اگر که پس ما این مرکب رو میخواییم بیان کنیم، جناب شارع بفرما چیست؟ جزئیتو که نمیتوند بگه، لقبه، پس این راه مسدود. اگر جعل وجوبم نتونه بکنه، عملا شما یک شارعی درست کردید که راه تفهیمی ندارد، نمیتونه به مردم تفهیم کنه که این موضوع من مرکب. حسن آقا نه اینکه سبب تعویل تو ادله میشه ها، نه اصلا راه نداره حرف بزنه. حالا تعویل پیشکشش بذار بگه، یه جوری بگه ما تعویلش میبریم. پس شما هیچ راهی ندارید الا اینکه قائل بشید به اینکه شارع میتونه یه سری احکامی، یه سری وجوب هایی برای اجزاء این مرکب جمع آمدی توضیح که گفتم خیلی اثر داره، فعلا با مبنا مشهور دارم میگم، مقدمات داخلیه رو حل میکنه، خیلی چیزا رو حل میکنه، هیچ رای غیر از وجود داده. حالا قایت الان نقل بگتش یا عقل، شما بگید عقل، فهمید نقلی که لازم نیست، فهمید یعنی مقام کشف نه مقام جعل، و الا تو مقام جعل شارع جعل الوجوب این میشه سبک آقایون. اول کسی که این جنبه قصه را دقیقاً فهمید و روی خطوط بسیار باری که این قصه حرکت کرد مرحوم شیخ بود. کجا؟ تو بحث عقل و اکثر ارتباطی. تو بحث عقل و اکثر ارتباطی چی؟ آخوندم اونجا همون اشکالات رو گرفت. هنرمند کسیه تو احکام وضعی یه حرفی نزنه، تو مقدمه واجب یه حرف دیگه ای بزنه، تو اقل و اکثر ارتباطی با اجماع مرکب هر دو مخالفت کنی یه حرف سومی بزنه. اگر اینطور شد اصلا توان توضیح دهندگی نسبت به موضوع دلیل شرعی رو نداره دیگه، یادم هیچ صناعت اجتهادیش متلاشی میشه. پس کسی حق داره بگه بحث مقدمه واجب باید از علم اصول حذف بشه که حداقل برای خودش جعل استقلالی جزئیات رو حل کرده باشه؟ مثلا آقای مظفر منظم بود، اوبر گفت آقا جعل احکام وضعی مطلقا جائزه، ایبرم گفت مقدمه واجب وجوب نداره، حسبم بشه بشه، گفت البته نکات مهمی توش هست. ببینید اینا باید کنار هم قرار بگیره. مرحوم شیخ انصافا هنرمندی کرده، شیخ نه قائل به این که جعل احکام وضعی مطلقا باطله، راهی نداره الا اینکه حکم تکلیفی درست کنه، وجوب درست کنه، چه مولوی چه غیری چه نفسی، اما باید مولوی باشه، ارشادی نه، مولوی باشه، حالا چه غیری چه نفسی. بعد اینجا آمده غیریت طهارت رو، غیریت وضو رو سر وضو معقصد القربه قرار داده. چرا؟ چون اگر رأس سوزنی از زیر چتر وجوب غیری بیفته بیرون دیگه شارع طریقی برای بیان او نداره. ببینی چقدر قشنگ، ببینی چقدر هنرمندانه. حالا یه نکته دیگه، ببینید شیخ تو هیچ کدوم از این بیانات نرفته دنبال مسئله ثواب. چرا؟ اینو داشته باشید با این زاویه میخوام اما رو به ماقیل رو بخونم. رو به ماقیل حرف سومیست از خود شیخ و صلی علی محمد و آله.
اینو فرق امر زمینی شما امر غیری چیه؟ به حمل شایع توی عدم یکی
قایل نیستن بدبخت امر زمینی قایل هم وجود غیری قایل نیستن
همه اگه بیان رو عدله اینا باید با هم یکی بشن.
من حاجه آقا کند دارم میکنم مبانی رو داره تو بحث اجزا و شرایط میبندیم اینجا.